أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلوات این عرض بفرمایید موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود عرض کردیم خدمت بزرگواران که پیامبر در مقابل انحرافاتی که تو جامعه رخ میده جامعه طبقاتی میشه یه عده استثمارگر میشن بقیه رو استثمار میکنن در مقابل این جریان خدا پیامبری رو میفرسته و پیامبر شروع میکنه ساختن یک انسانهایی تربیت یک انسانهایی و با این تربیت که یک هسته اولیه رو شکل میده کم کم یه حکومت دینی یه جامعه دینی تشکیل میده که اون وضعیت قبلی نباشه بلکه وضعیت به سامان بشه مردم همگی در راه خدا حرکت کنن از اول اومدن پیامبر یه عده‌ای در مقابلش می‌ایستن اینا چهار گروه اصلی بودن و اینها بعد از اینکه پیامبر اون حکومت دینی و جامعه دینیشو تشکیل میده در قالب منافقین دست به دست هم میدن که بلکه نگذارن پیامبر کارش پیش بره اینا بتونن به منافع خودشون برسن از اول بحث عرض کردیم که در واقع یکی از مهمترین مشکلات که شاید اصلا یکی از مهمترین فلسفه‌های نبوت هم همینه این است که ما دو طبقه استثمارگر و استثمار شده داریم یعنی یه مقدار زیادی مسئله وجه اقتصادی داره چون وجه اقتصادی داره بعدش وجه سیاسی و اینا رو پیدا میکنه یه عده دنبال منافع خودشونه وجه اقتصادی بعد چون منافعشون درگرو اینه که قدرت هم به دست بیارن که بزنن سر دیگران میرن فضیلت سیاسی هم به دست میگیرن بعد برای همین وقتی هم که میخوان کار شکنی کنن تو کار پیامبر از همون بُعد اقتصادی شروع میشه شروع میکنن رویه هایی رو تو جامعه باب میکنن که این رویه ها مانع بشه پیامبر تو جریانی که میخواست بره موفق بشه البته به محض اینکه فرصت پیدا کنن میرن قدرت رو تصاحب میکنن چون کسی که قدرت رو داشته باشه راحت تر میتونه اون رویه ها رو به هم بزنه برای همین است که پیامبر از اول اصرار داره روی ولایت و اونا هم دقیقا رصد میکنن تو موقعیت رو هماهنگ میکنن به محض اینکه پیامبر رو به شهادت میرسونن بلا فاصله اونی که قرار بوده ولی خدا بشه بهش میزنن کنار اما برگردوندن به اون وضعیت قبلی رو یک شبه انجام نمیدن چون جامعه که پیامبر ساخته جامعه که با حق خوب گرفته نمیشه یک شبه وضع عوض کرد مجبورن گام به گام آرام آرام وضعیت تغییر بدن اون میشه که وقتی علی علیه السلام به حکومت میرسه دیگه جامعه دوباره همون اختلاف طبقاتی قبلی شکل گرفته دیگه اون طبقات تو جامعه حضور دارن طبقه ملع هست طبقه مطرف هست طبقه احبار و رهبان هست علی علیه السلام با همه اینو درگیره و دیروز هم عرض کردیم برخی از ابعاد مهمی که تو قرآن درباره رویه های اقتصادی اینها مطرح کرده خب حالا اگه اینجوری رخ میده تو جامعه دچار این تنش ها میشه منافقین اینجور میان میدان دار میشن و اصلا منافقین تو جامعه قدرت میگیرن خدا دیگه کاری به کار جامعه نداره اومدن پیامبر یک طرح الهی بود خدا دید مردم دارن منحرف میشن جامعه ها داره منحرف میشه استثمارگرها آدم های زرنگ موقعیت ها رو دارن یکی یکی به دست میارن و نمیگذارن مسیر جامعه درستهی بشه پیامبرش رو فرستاد که این وضعیت رو تغییر بده پیامبر اقداماتی میکنه در مقابل اقدامات پیامبر دوباره جریان نفاق شکل میگیره و جریان نفاق همینجور قوت میگیره هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و جاهای مختلف رو مرتب دست میگیره و با این به دست گرفتنش عملا مانع میشه که اهداف پیامبر محقق بشه وقتی اینجور شد خدا هم میگه دیگه بی خیالش دیگه ها، قطعا اینجور نمیگه. برای همین خدا هم توی عالم یه نقشه و برنامه داره برای منافقین. فکر کنم همینجا خدمتون عرض کردم که اون مقدار که قرآن درباره منافقین بحث میکنه در روی کافرها بحث میکنه. یعنی وقتی جامعه دینی تشکیل میشه، این گروه های که میخوان مانع بشن هدف دین محقق بشه تو جامعه، اینها مهمترین ضربه رو میزنن. برای همین خداوند مکرر درباره نفاق و عوارض نفاق و جریان های نفاق صحبت میکنه. و این نکته که دیروز هم عرض کردم دوباره تاکید میکنم این است که دوباره من خیلی به نظر این مهمه، فکر نکنیم منافقین اکثریت میرسن. هیچ وقت منافقین تو جواب اکثریت نمیرسن، چون اگه به اکثریت برسن منافعشون تامین نمیشه. اینا همواره اقلیتی هستند که دنبال منافع خودشونن. مثلا برای اینکه پیش ببرن، برای اینکه بتونن چپاول کنن، ببین اگه اکثر جامعه چپاول کنه، خب کیو چپاول کنه؟ اون اقلیتی هستند. اما برای اینکه بتونن چپاول کنن، برای اینکه بتونن پیش ببرن، فکرشون، منطقشون رو تو جامعه رایج میکنن. یه کاری میکنن مردم فکر اینا در مقابل فکر اینا مقاومت نکنن. یه حدیثی خیلی حدیث سنگینیه. اینو شهید صدر یک کتابی داره به اسم از صحیفه تا فدک. این حدیث رو اونجا آورده. من قبلا گشته بودم سندش رو پیدا کرده بودم. اومدم اینجا توی نرم افزار هر چی گشتم دوباره سندش رو پیدا نکردم میگم کدوم کتابه. ولی از دادی یادم من قبلا پیداش کردم. حدیث اینه، میره طرف سراغ امام صادق علیه السلام، میگه آقا چرا خلافت ابوبکر و عمر، حکومت ابوبکر و عمر خیلی حکومت مثلا بی مشکلی بود؟ حالا به قول خودمون چون نه شورشی نه اعتراضی، مردم همه چیز بر وفق مراد. اما حکومت علی علیه السلام و حکومت عثمان کلی تنش داشت، هم عثمان هم تنش. از زمان عثمان درگیری ها شروع میشه، مردم اعتراض میکنن، شروع کنن زمان علی علیه السلام که صدا جنگ بزرگ راه میافته. یه چرا حکومت عمر و ابوبکر کم تنش بود، بی مشکل بود از نظر بیرونی، و حکومت اون حضرت علی و عثمان پر مشکل بود؟ حضرت یه جمله داره خیلی خیلی حرفه. حضرت میفهمن لأن علیان ارادها حقا محضن و ان عثمان ارادها باطلا محضن و ان ابوبکر و عمر خلطا حقا و باطلا. میگه چون علی علیه السلام میخواست به حق عمل کنه کاملا، منافقین خیلی درگیر میشدن باش. من دارم میگم، توضیح منه ها. حضرت میگه چون علی، اول ترجمه رو بگم بعد توضیح میدم. ترجمهش این است که چون علی علیه السلام میخواست حق محض رو پیاده کنه، عثمان رفت باطل محض رو پیاده کنه، اون دوتا حق و باطل رو هم قاطی میکردن. علی علیه السلام خواست حق محض رو پیاده کنه، منافع منافقین به شدت به خطر میافتاد، مرتب کارشکنی حکومت دچار چالش میشد. عثمان میخواست دار و دسته خودش رو مسلط کنه، کاملا دیگه واضح بود که داره همه چی رو به هم میزنه، مردم معترض شدن، مردم فهمیدن چه خبره. اون دوتای دیگه همین ور داشتن همون برو، یه مقداری حق یه مقدار باطل. این روش خیلی مؤثریه تو زمین زدن حکومت دینی. این شاید سرید که کتاباش مسئله مطرح میکنه، میگه اهل سنت غالبا تلقیشون اینه که جریان نفاق زمان پیامبر تموم شد. منتها یه مسئله مهمه، این مسئله که قرآن اینقدر، چون یه منافق زمان پیامبر هست خیلی معروفه به اسم عبدالله ابن ابی، این اون زمان هم دیگه میشناختن این منافقه، این زمان خود پیامبر هم اصلا لو رفته بود و خیلی کارشکنی که از کار پیامبر. بعد این همون زمان پیامبر میمیره، این مسجد زرا رو درست میکنه، مسجد درست میکنه. ببین منافق چی کار کنه؟ مسجد درست میکنه علیه پیامبر. اینجوری وارد جامعه دینی میشه. حالا خلاصه این زمان پیامبر میمیره، اهل سنت هیچ شیعه و سنی شک نداره این آدم منافقه. یعنی شما هر کتاب شیعه و سنی نگاه کنی همین عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه. این زمان پیامبر میمیره، بعد اهل سنت قالا تلاش خود دیگه جریان نفاق تمام شد دیگه، این بابا که مرد جریان نفاق تمام شد. بعد شیطان سوالی که مطرح میکنه سوال خیلی قشنگ و مهمیه، میگه نگاه کنید، نمیگه اصلا مثلا اونایی که جای پیامبر اومدن منافقن، همچی تعبیر به کار نمیبره. تعبیرش اینه، میگه نگاه کنید، این در واقع با مخاطبش و اهل سنت قرار میگه نگاه کنید قرآن این همه روی این منافق اصرار میکنه،
قرآن هم کتاب جاویدانه دیگه، برای زمان پیامبر که نیست. این همه اصرار میکنه، نه فقط قرآن، پیامبرم این همه اصرار میکنه. روایتی هست که خود اهل سنت هم زیاد دارنش، میگه من بعد از خودم نگران مؤمن و کافر نیستم. مؤمن ایمانش اینو حفظ میکنه، کافرم به خاطر کفرش زمین میخوره. اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، من اونایی که دلشون منافق زبان خوبی دارن من اینا نگرانم. یقول ما تعرفون و یعمل و ما تنکرون، یه کاری میکنه، یه چیزی میگه همه قبول دارن، همین که آره اینجوریه، یه کاری میکنه همه این که نبود، قاطی میکنه حق و باطل رو. این قاطی کردن حق و باطل یه روش مهمیه. بعد شیطان اینو میگه، میگه نگاه کنید پیامبر این همه اصرار کرد، چرا ما بعد از زمان پیامبر از جریان منافق، یعنی از جریان برانداز حکومت دینی خبری نمی‌بینیم؟ جریان منافق جریان براندازه، میخواد حکومت دینی شکل نگیره. تا زمانی که پیامبر زنده است مرتب مشکلات داخل حکومت پیدا میشه. از زمانی که پیامبر از دنیا میره تا زمان عثمان که دیگه درگیری‌ها شروع میشه، میگه چی میشه این 20 و چند سال همه چی بر وفق مراده؟ آیا اینجوری نیست که اوضاع یه جوری که منافقین ضرر نمی کنند؟ این خیلی مهمه ها. ببین حکومت دوتا خلیفه اول خیلی حکومت آرامیه ظاهرن. خب بهتر نیست این بهتری حکومت علی علیه السلام که تو 5 سال 3 تا جنگ عظیم رخ میده؟ هاش 5 سال حکومت کرده، 3 تا جنگ خیلی بزرگ رخ میده تو مقیاس اون زمان. جنگ صفین اگه اشتباه نکنم بوده 1 سال طول میکشه، 5 سال حکومت کرده، 1 سالش تو جنگ صفین بودن. حالا غیر از جریانی که بعد حکمیت و ابو موسی اشعری هم چند ماه طول میکشه، به تا قبل از حکمیت نزدیک نه 9 ماه یا 1 سال طول میکشه. آقا چه حکومت داری علی علیه السلام؟ از وقتی اومدی فقط دعواست بین مسلمونا. ببین علی هم دنبال قدرته. ببین خب آیا خدا فکری کرده برای این مشکل؟ خدا میدونه منافق میاد تو جامعه قدرت میگیره، فکری کرده براش یا نه؟ بله فکر کرده، منتها از جنس خدایی فکر کرده نه از جنس ماها. ما فکرمون چیه؟ که باید این کارو بکنیم. یه وظیفه ما داریم، یه کاری خدا تو عالم میکنه. وظیفه ما چیه؟ اون کلید واژه مهمی که در قبال نفاق مطرح بصیرته. ما باید دائما آگاهی‌ها رو بریم بالا، آگاهی خودمون در درجه اول و آگاهی دیگران، هی تحلیل بدیم به افراد که فریب منطق منافق رو نخورند. این وظیفه همه ما مردمه، ما انسان‌هاست، از علی علیه السلامش بگیر تا یه آدم خیلی عادی. برای حضرت علی علیه السلام اصرار میکرد، امارها داشت، مالک اشترها داشت، اینا میرفتن تو مردم مرتب آگاهی دهی میکردن. خودش هم مکرری خود با نهج البلاغه همش داره آگاهی دهی میکنه. بصیرت جامعه بره بالا، هرچی درک جامعه بره بالا، منافق ذلیل میشه. زمان امام زمان علیه السلام فکر کنم همینجا خدمت شما عرض کردم، زمان امام زمان علیه السلام منافق هست اما ذلیل شده. چرا؟ چون تحلیل مردم رفته بالا. تو دعای اقتضا میخونه دیگه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تو ذل به نفاق و اهله. تو اون دولت کریمه امام زمان نفاق ذلیل میشه. چرا ذلیل میشه؟ به خاطر که مردم درکشون رفته بالا، تحلیل دارن، منافق نمیتونه منطقش تو جامعه رایج کنه. دوباره من حرفی که شروع کردم این بود، حواسمون باشه منافقین تعدادشون خیلی زیاد نیست. هر کس که این نقطه‌ای که من جلسه قبل گفتم دیدی توش دیگه منافقه، منافق اینو بابش میکنه، منفعت طلبه، یه کاری میکنه مردم مقیاس تصمیم گیریشون منفعت طلبی باشه. اگه مردم مقیاس تصمیم گیریشون منفعت طلبی شد، حسین رو تنها میذارن. اگه حسین علیه السلام تنها مون، حالا منافق میتونه حکومت کنه. همین چی شد دیگه؟ اون بقیه این نکته‌ها که گفتم همش اینجوری فکر کنید. خب حالا یه کاری ما باید بکنیم، کار ما چیه؟ اینکه بصیرت بدیم به جامعه. یه کاری هم خدا باید بکنه. خدا چی کار میکنه؟ خدا از سبک خدایی خودش یه کار عجیب غریبی میکنه که ما باید درک کنیم کار خدا. آیه قرآن بخونم که نگی از خودش در آورد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا میگه من خدا نمیذارم شما مؤمنین تو این وضعیت که دارید بمونید تا اینکه خبیث، منافق خبیث رو از طیب، از مؤمن پاک جدا کنم. اما چجوری؟ و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، که میگم اس نباید بریم، اینم آیه. خدا قرار نیست با غیب گویی منافق رسوا کنه، قرار نیست شما رو مطلع کنه بر غیب. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خدا یه تعدادی رسول برمیگزینه. فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا و تتقوا لکم اجر فلکم اجر عظیم، سوره آل عمران 179. خدا یک رسولانی برمیگزینه. آقا رسول که دیگه تموم شد، رسولی مفهوم عام میداره، اصلش رسالته. بعد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. رسول تعدادش محدوده، رسول الله و اصطلاحی پیامبر، اما رسالات خدا رو فقط رسول الله نمیاره. بگه رسولانی برمیگزینه، پس به خدا و رسولانش ایمان بیارید. اونجا هم شاخص شد و گفت دیگه یخشونه بلا یخشون احدا الا الله، مقیاسش فقط خداست. و این تؤمنو و تتقو فلکم اجر عظیم. این آیه 179 سوره آل عمران آخره یه سلسله مطالبه. خدا میگه اینا رو که گفتش، پس میگه اینا رو گفتم که بدونید خدا نمیذاره شما تو همین وضعیت بمونید. اون آیات قبلی که از حوالی آیه 120 شاید شروع میشه، خیلی سوره آل عمران که از سوره که این مثل نفاق خوب، خیلی حالا اگه با خاطر خدای نکرده مطالعه کنید، این ملت نیم مطالعه کنید، قرآن بخونید بابا، خیلی قرآن کتاب خوبیه. چند تا سوره هست بحث نفاق خوب بازش کرده، یکیش سوره آل عمران از حوالی آیه 110 به بعد، 120 به بعد، اونجا کم کم شروع کنه مشکلات جامعه اسلامی، میرسه به آیه دیگه 189 دیگه جنبندی میکنه. یکی سوره نساء، سوره نساء فکر میکنم از آیه حوالی 34 شروع میکنه پیچیدگی های نفاق رو میگه، نشون میده اصلا الان سوره نساء که میخونه سری سوت میکشه، یعنی بخونه ها، نه که قرائت کنه، بخونی چیزای عجیب غریب میگه. فقط یه چیکه اون چیزایی که سر آدم سوت میکشه رو بگم. یه جا منافقین رو شرح میده، میگه منافقین چجوری جلوی راه پیامبر صف میکنند و اینها. بعد یه شاخص میده، میگه میخوای بفهمی منافقی یا نه، شاخص شخصی میده به خودت، هر که خواست بفهمه منافق. البته این منافق میخواد بگه کسی که دیگه کاملا از نفاق بیاد بیرون، وگرنه متاسفانه رگهای نفاق تو خیلی از ما حضور داره. ولی این شاخص رو داشته باش، با این شاخص اول همه خودت رو بزنی، بعد برو سراغ دیگران، دیگران هم با همین شاخص میتونی بسنجی. سوره نساء از روش بخونم که اشتباه نخونم. صلوات بفرستید. بعد از این که تو آیت 59 اینا بحث ولایت رو مطرح میکنه، بعد دیگه منافقین به شدت مانع میشن که ولایت رو مستقر کنی تو جامعه. بعدش میرسیم به آیه 65، میگه فلا ورب بکر، به خدای تو قسم، فلا ورب بکر لا یؤمنون، به پروردگار توی پیامبر قسم که اینا ایمان نمیارن. حتی مگر، داره منافق رو شرح میده، بگه منافق ایمان نمیاره مگر، شاخص میده دیگه، مگر ببین منافق اگه کاملا به دستور پیام، من خودم رو دارم میگم، چون گفتم شاخص خیلی درونیه تا بیرونی، من اگه کاملا به دستورات پیامبرم عمل کنم از نفاق در اومدم؟ هنوز نه. آیش که آیش سنگینیه. آقا دیگه چی میخوای؟ من به دستورات پیامبر عمل میکنم و نه، بیشتر از این میخواد خدا. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، در هر مشاجره، در هر اختلاف نظر، در هر نزاعی، در هر مسئله‌ای توی پیامبر و حکم قرار بدن، بعد بپذیرن کافیه؟ نه کافی نیست، بیشتر از این، نه فقط بپذیرن، دعا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تو رو حکم قرار بدن بعد تای دلشون از حکم تو ناراحت نباشن. دین حداقلی ترویج میکنه منافق تو جامعه. قرآن میگه دین حد اکثری. دین حد اکثری یعنی این دیگه. تو هر مسئله ای ببین نظر پیامبر چیه، تو هر مسئله ای ببین ادبیات قرآن داره یاد میده. یعنی دین حداقلی، دین نیازی تو همه مسائل ورود پیدا کنه، تو برخی جا وارد بشه. بعد چقدر دینی حرف میزنن، چقدر قشنگ حرف میزنن. آقا دین وارد مسائل بشه مردم با دین بد میشن، دین وارد حکومت بشه مردم با دین بد میشن. پس بهتره که دین همه جا وارد نشه، بره بالای تاخچه بذاریمش، دستم بهش نزنیم. چرا تو روزی ابو عبدالله حرف سیاسی میزنی؟ بذار مردم با دینشون خوب باشن. اگه دین وارد عرصه سیاست بشه مردم با دین بد میشن. راست میگن. علی علیه السلام بیاد تو حکومت، فوج فوج ملت دشمن علی میشن خیلی ها، اگه منافق فعال باشه. پس علی های تو حکومت اینجور بود دیگه. خدا چی میگه؟ میگه دین حداقلی، حواست باشه دین حداقلی منطق منافقه. خدا میگه نه دین حد اکثری، بلکه تای دلت هم دین حد اکثری، نه فقط تو عمل دین حد اکثری. این هر مسئله هر مشکلی پیش اومد رسول رو نگو خدا. اتفاقا جالب هم هست، قرآن یکی از اوصاف منافقه میگه اینا بین خدا و رسول فرق میذارن. و خدا رسول که با فرق داره، پیامبر که خدا نیست. نه فرق میذارن یعنی چی؟ یعنی میگن این دستور خداست یا دستور تو. اگه دستور خداست قبول، اما اگه دستور توه زیر بار نمیریم. یو الذی یفرقون بین الله و رسوله. بعد خدا اینجا پاسخشونو میده، میگه میدونی که اینا نفاق در میان زمانی که هر مسئله هر اختلاف نظری فی ما شجره بینهم، هر مشاجره ای بیان سراغ توی پیامبر، بعد تو بگید الان این کارو بکنید، حق با اینه، حق با اون یکیه، بعد تای دلش ناراضی نباشه. تا چه حد؟ ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم ان اخرجوا من دیارکم. تا این حد اگه بهتون بگه که بکشید خودتونو، خونهاتون رو رها کنید برید بیرون. بعد خدا که ما فعلوه الا قلیل منهم، اگه اینم بگه گوش نمیدن اغلب. ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر اینجور با کار پیامبر وایساده بودید قطعاً براشون بهتر بود و اینا رو ثابت قدم میکرد و اجر عظیم ما حتما بهشون میدادیم و حتما اینا رو تو صراط مستقیم قرار میدادیم و حتما رفیقشون پیامبران و اولیا و صادقین و انبیا و اینا، انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین بود. و چه رفیقای خوبیه اینا، چه خوبه امام حسین رفیقش باشه. حسن اولئک رفیقا. سخته گفتم الان بید بخونی سوره قرآن. این سوره نساء خیلی بحثی جالبی داره، سوره احزاب بحثی خیلی قشنگی داره، سوره توبه، سوره توبه که معرکه است. سوره توبه تا آیات حدود 30-35 میگه با کفار و مشرکین و اهل کتاب چیکار کنم، بگید بدن در داغوشو کنم برشون از 35 فکر میکنم تا آخر سوره با منافق دست پنجه میکنی، نرم میکنی چیکار بکنی با منافق. حالا میرسی با اوجه یه دفعه تو اوج بهبوه ها میگه اصلا ایتوب علیه خدا، شاید یه دفعه توبه اینا رو قبول کنه. بابا خدا کجا بیا همون توی سوره میگه ان المنافقین به درک الاسفل من النار از کافر بدتره. تو همین سوره میگه اصلا الله ایتوب علیه، یه بار دید خدا توبه اینا رو قبول کرد. چه عجب غریبیه. حالا نمیخوام وارد بحثو بشم، طولانی میشه از بحثمون میمونیم. خدا چیکار میکنه؟ داشتیم اینو میگفتیم تو سوره آل عمران خدا میگه که خدا نمیذاره شما خبیث و طیب بمونید. قبلش چی گفته؟ از حوالی آیه 120 و اینا شرح میده که ما فتنه میندازیم، مصیبت میندازیم تو جامعه، وضعیت جامعه رو به هم میریزیم. من چند تا از آیه فقط بخونم. مثلا آیه 120 میگه که اینجوری اینجوری میکنیم این البته آیه 120 برای بحثم ادامهش میخواستم استفاده کنم ان تصبروا و تتقوا میگه خیال جوجم این منافقین کارو میکنن اما ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. موضوع بحث ما صبر انقلابی بود. تصبروا و تتقوا وارد بحث حال پیش هم بشن میگه تصبروا و تتقوا یعنی صبر انقلابی. بعدش مثلا تو آیه 140 که میگه دوباره این بحران ها رو شرح میده میگه بله یمحص الله الذین آمنوا، خدا این بحران ها رو تو جامعه ایجاد میکنه تا مؤمنین رو تمحیص کنه. تمحیص با هجیمی و ساد یعنی خالص کردن، یعنی کاملا مجزا کردن. مثل طلا رو که خالص میکنن اینجور کاری میگه تمحیص، خالص محض. مثلا تو همین آیه 140 میگه که ایام تسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلکل ایام ندابلها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا منکم و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین. میگه اگه تو این جنگ، یکی از جنگ ها شدن جنگ بعد جنگ احد، یکی از جنگ مثل جنگ احد باشه، میگه اگه تو این جنگ ها به شما خیلی لحمه خورد قصه نخورید، به دشمنتون هم همینقدر لحمه خورد. و ما این روزگاران پرآشوب رو بین مردم میگردونیم. چرا؟ تا اینکه خدا خالص کنه مؤمن، معلوم کنه مؤمن، لیعلم الله، تا خدا معلوم کنه کی راستی مؤمنه کی منافقه و از شما شهید بگیره. این شهید بگیره دو تا معنی داره، یکی معنی شهید خودمونه و خدا ظالمی دوست داره. یا مثلا تو همین سوره آیه 165-167 میگه ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اون مصیبت اون درگیری که تو جنگ رخ داد براتون خیلی ضربه خوردید، فبإذن الله برنامه خدا بود. چرا؟ ولیعلم الله المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. جنگ رخ میده، بحران رخ میده، کار خود من بود، من خدا. چرا؟ تا معلوم بشه کی مؤمنه کی منافقه. پس سبک خدا تو عالم فتنه انگیزیه. فتنه انگیزی، خدا فتنه میندازه تو عالم. نمیدونم برای شما این روایت خوندم یا نخوندم، اون یکی مجلس خوندم. جالبه توی داستان سامری به موسی، به حضرت موسی، به خدا میگه، بعد که داستان تمام میشه به خدا میگه خدایا گوسالش رو سامری درست کرد. صداش کی داد؟ دیگه صداش معجزه آسا داد دیگه. میگه قبض و قبض از من اثر رسول، اثر جبرئیل برداشتم ریختم. خب این اثر جبرئیل، رد پای جبرئیل که بخواد اثر کنه، یعنی از جنس امور اثر رد پای جبرئیل کی اثر میکنه؟ معلومه دیگه. خب کی داد؟ یعنی خب خودت دادی دیگه. خدا میگه خواستم فتنه شدیدتر بشه. خداست دیگه، ما نباید فتنه انگیزی کنیم، اما خدا تو عالم فتنه میذاره. چرا؟ اول سوره عنکبوت گفت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردی گفتی ایمان آوردن تمام دچار فتنه نمی کنیم؟ و لقد فتنا الذین من قبلهم، قبلی ها رو حتما دچار فتنه کردیم. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اگه اشتباه نخونده باشم چون حفظ دارم، تا معلوم کنه کی راست میگه کی دروغ میگه. تو همین سوره عنکبوت اگه اشتباه نکنم آیه 19 میگه تا خدا معلوم کنه کی منافقه. فتنه میندازه خدا، روش خدا تو عالم فتنه انگیزیه. برای اینکه جامعه دینی، حالا گفتم پس چی شد، یه بار دیگه مرور میکنم بحثو، بحث ما سن این بود پیامبر میخواد جامعه دینی رو درست کنه که مردم از استثمار استثمارگرا در بیاره، مردم تو مسیر خدا حرکت کنن، کسی به کسی ظلم نکنه، همه با هم برادر باشن. منافقین میان کارشکنی میکنن، منافقین در مقابل پیامبر وای میستن. خدا میخواد یه کاری کنه این منافقین دستشون رو بشه. چه کار میکنه؟ جامعه رو دچار فتنه ها میکنه، دچار بلا میکنه، دچار مصیبت میکنه، دچار بحران میکنه، دچار جنگ میکنه جامعه دینی رو. برای همین جامعه دینی هرچه اصیل تر باشه درگیری ها شدید تره. برای همین شما میبینید زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمان پیامبر مرتب جامعه دچار درگیریه. پیامبر که از دنیا میره همه چی خوب میشه، انقدر که میرن ایران هم فرق میکنن، همین گل و بلبل، مشکلی نیست، از نظر گزارش تاریخی دارم میگم ها، وگرنه مشکل که بوده الا ماشاءالله. بله حالا یه خانومی هم بهش سیلی بزنن چی؟ مشکل مهمه؟ میسوزیم ما بسن اون سیلیه چیه؟ اگه اون سیلی نبود که تو کربلا حسین رو نمیکشتن. اما حالا یه خانومی تو شهر سیلیش داره چیه دیگه؟ حالا چرا بزرگش میکنی چرا؟ وقتی مردم مدینه اینجوری فکر میکنن از اینجا که شروع بشه؟ حسن علیه السلام گفت آقا تا وقتی ظلم فقط بر منه سکوت میکنم مدارا میکنم. علی میگه تا ظلم بر منه مدارا میکنم تو وظیفت چیه؟ تو هم بذار به علی ظلم بشه، تو هم بذار به زهرا ظلم بشه. وقتی اینجوری مردم ظلمای کوچیک کوچیک دیدن آروم شدن، کم کم کار میکشه به جایی بالا بالا. در همین شما میدید دو دوره های بعد پیامبر مدت از فتنه و آشوب و هیچ خبری نیست، تا زمانی که دیگه ظلم خیلی واضح میشه، مثل زمان قبل جاهلیت میشه، اونجور بخور بخور میشه، اون موقع داد مردم در میاد. خب بعد ما حالا چیکار خواهد؟ خدا فتنه میاندازه، ما چیکار باید بکنیم توی فتنه؟ پاسخ صبر انقلابیه. آیه برات بخونم: ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه صبر داشته باشید و تقوا. صبر انقلابی، چرا کلمه انقلابی اضافه کردن؟ چون انقلابی بودن یعنی صبر من روی خوابیدن و حال نداشتن نیست، صبر من تو مسیر بودنه. من دارم مسیر خدا رو طی میکنم. امام حسن علیه السلام یک لحظه از مسیر خدا عدول نکرد، یک لحظه از آرمان عدالت های عدول نکرد. امام حسن رو دارم میگم ها، عدول کرد یا نه؟ عدول نکرد، اما صبر کرد. صبر با تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی در راه بودن. از ماده وقایه، وقایه، وقایه یعنی نگه داشتن. یعنی آدم تو صراط مستقیم تو راه حرکت کن، نیفتی پایین. صراط مستقیم مثل مو باریک، از شمشیرم تیزتر، خیلی مهارت میخواد راه رفتن روش. بر همین مهمترین مهارتش تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینتونه. چرا؟ گرامی کی گرامیه؟ کسی که تو صراط مستقیم قدم برمی‌داره. اینقدر مهمه، ما تو هر نمازمون بهمون یاد دادن روزی 10 بار هر نمازی 2 رکعتش بعد حمد بخونی. 5 تا نماز میشه 10 بار. 10 بار هر روز به خدا میگیم خدا اهدنا الصراط المستقیم. من تو صراط مستقیم بیار. من نکنه بیفته بیرون. هر روز روزی 10 بار بعد به خدا بگیم خدا به من یاد بده درست برم. مهمترین شاخصه تقواست، صبر انقلابی، صبر تو مسیر. تو مسیر با صبر میرم، با تحمل. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. یه ذره هم ضرر به شما نمیزنند. منافقو چیکار باید بکنیم؟ با صبر انقلابی. دیگه چی؟ تو همین سوره آل عمران مرتب این دوتا کلمه رو کنار هم میذاره: ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. اگر صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید، که اینها از عزم الاموره، از کارهای خیلی تصمیم میخواد. میدونه عزم الامور یعنی چی؟ شنیدی پیامبرا دو دستن؟ یه دست از پیامبرا میگن پیامبران اولول چی؟ اولول عزم. میدونی اولول عزم یعنی چی؟ یعنی موسی، یعنی عیسی، یعنی حضرت ابراهیم، یعنی حضرت نوح، یعنی پیامبر خودمون. پس میدونی کیا عزم نداشتن؟ تو مقیاس خدا دارم میگم ها، حضرت آدم. ولم نجد له عزما. آقا این صبر انقلابی حضرت آدم نداره. از ما خدا چه انتظاری داره؟ امت آخر الزمان که برترین امتن، به خاطر که صبر انقلابی دارن، به خاطر که امام حسین یار داره. کاری کردن حضرت آدم تحملشو نداشت. خدا میگه اگه صبر و تقوا داشته باشی از عزم اموره. و تو آیه دیگه میگه که در مورد حضرت آدم میگه ولم نجد له ولقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسی. با آدم یه عهدی بستیم فراموش کرد، عزمی توش ندیدیم. وای نایستاد پای اون عزمش. حضرت آدم خیلی مقام داره ها، حضرت آدم دست کم نگیره. همونی که از فرشته ها برتر شد همین حضرت آدم بود. تعلیم اسما شد بهش دیگه. این آدم بالاتر از فرشته؟ برای همین ائمه گفتن فکر نکن کار ما ساده است، ان عملنا صعب و مستصعب خشن و مخشوشن، کار ما خیلی خیلی سخته. لا یحتمله الا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. کار ما خیلی سخته، جز ملک مقرب، جز نبی مرسل، جز مؤمنی که قلبش رو امتحان پس داده تحمل نمی کنه. بعد رفت طرف سراغ امام صادق علیه السلام، گفت آقای حدیث از جدتون رسیده درسته؟ آره آره. پس چی؟ تازه دقت کن، تو حدیث نگفت کل نبیین، گفت نبی مرسل، نگفت کل ملکه، نه هر فرشته ای، فرشته مقرب. از با چه انتظارهایی دارن؟ میتونیم یا نه؟ آقا میتونیم که انتظار دارن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگه نمیتونستی بهت نمیگفتن. خدا تکلیف مال و اتاق که نمی کنه. اصحاب عاشورا کی بودن؟ یکی مثل من و تو. این برادرمون می‌خواست روزه که ما می‌خواستیم بخونیم، برادرمون قبل منبر خوند. ما می‌خواستیم روزه نافع ابن هلال بخونیم. نافع ابن هلال کی بود؟ کسی که خواست پا جای عباس بذاره. ما فقط اسم از عباس شنیدیم، یا باباش علی بود. خب باباش علی بود، خب معلومه دیگه، من که بابام علی نیست. ها؟ سریع خودمون تبرئه می‌کنیم. ببین نافع ابن هلال گام به گام پای از جا پای از عباس می‌ذاره. اگه عباس سقاست منم سقا میشم. شب هفتم با عباس میره آب میاره. اینه که اول همه میره آب میاره. شب عاشورا عباس میخواد اول همه از عباس پا میشه، میگه که تنها نمیذاریم. جز دومین یا سومین نفره نافعه. بلند میشه مثل عباس دفاع میکنه. من کشته بشم، تیکه تیکه بشم، دست ازت بر نمیذارم. حرفای عباس رو با ادبیات خودش تکرار میکنه. روز عاشورا هم مثل عباس شهیدش میکنن. اول دستاش نرم میشه، بعد شهیدش میشه. میشه عباس شد. این نافع تو کربلاست، بگه مقام عباس دیدم طمع کن دوش، خسته نخور. خلاصه فکر کردی امام زمان علیه السلام بیاد عباس نداره؟ دیگه بچهای علی و بچهای ائمه که دیگه نیستن. ببین کدومون قرار بریم عباس بشیم؟ عباس نشدی نافع بشو، نافع نشدی بریر بشو، بریر نشدی سعید بن عبدالله حنفی بشو، سعید بن عبدالله حنفی نشدی حیب بن مظاهر بشو، حیب بن مظاهر نشدی مصعب بن عتیجه بشو. انقدر آدم هست تو کربلا، برو ببین تو کی میخوای بشی. اما هر کدومش بشی او ولی اللهی میشی که فرشته ها به گردت نمیرسن. خدا از ما اینجور انتظارا داره، خدا از ما اینجور انتظارا داره. و خیال جمع، حسین تو صحنه است، عباس تو صحنه است، هوا تو دارن. گناه گفتم قبلا، گناهکار باشی به اندازه حور. بیا دستو بده دست حسین، ببین حسین دستو میگیری یا نه. محکم بده دستو نکش. ما میدیم دستو نمیگشیم، دوباره با میشیم میشیم محکم دستو به دست حسین. پیامبر گفت شیبت این سوره هود، سوره هود تیرم کرد. بعد گفتن چرا؟ که فرمود وستقم کما اومد. وستقم کما اومد این صبر انقلابی، صبر کن اونگونه که دستور دادن با تقوا، نه اونگونه که دلت میخواد، نه اونگونه که خوشت میاد. او یادا صبر میکنه اینجا که خودمون خوشمون میاد. یه صبر ابن عمر، منفعت طلبی، عافیت طلبی، صبرمون فرار کردن از مسئولیته. صاحب کن اونگونه که دستور داده. چرا پیامبر پیش شد؟ چون و من تا و مرگ اونه همراهی تو هم باید اینجوری باشن. از ما انتظار داره امام حسین، از ما خیلی انتظار داره. من یه جمله بگم، حالا منتظر بودم جمعیت بیاد این جمله رو بگم. آقا تو تقوا، یکی از شؤون تقوا که من خودم دیشب رعایتش نکردم، الان هم عذرخواهی کنم، این است که لا یجر من نکم شنعان قوم علا الا تعدلو اعدلو هم اقرب للتقوا. آقا از یکی بدت میاد بگه که خوب نیستی، کسی مشکل داره، تو از عدالت تجاوز نکن، از عدالت گذر نکن، تو در حد عدالتش بگو. من دیروز یه جور صحبت کردم، بعدش رفتم یه چند نفر نکته گفتن، دیدم نه اونجوری که من صحبت کردم از عدالت تجاوز شد. گفتم همین امروز بیام بگم به دوستان، گفتم این تیکه‌شو توی این فایل صوتی حذفش کنید، چون اونجوری نکردم. من در مورد یکی از مسئولین گفتم، فضای پزشکی بود، گفتم که آقا اولا من به پزشکا توهین نکردم. یکی از آقایون اومد گفتش که آقا تو چرا پزشکا توهین کردی؟ من به پزشکا توهین نکردم. من گفتم توی پزشکا، من به علما هم گفتم، تو علما گفتن دیگه، گفتم طرف همه گروه ها عالم منافق و اینجور چیزا پیدا میشه. من به طبقه پزشکا توهین نکردم، چون من بعد چه جلسه گفتم پزشکو مثال زدم تو همین جلسه، گفتم پزشکای اینجوری داریم، پزشکای فداکار داریم، اینا رو گفتم من. منتها تو صحبتام گفتم اون که گفتم اون پزشکی که رفت تو تعلیم معاون وزیر و اینها، از صحبت من برداشت شده که حقوق 150 میلیونی دادن. نه، جمله رو تند گفتم، کارانه 37 میلیونی براشون تصدیق کردن. بعد اون منده خدا دکتره خودش هیئت علمی گفت، هیئت علمی بود رفته بود تحلیلون، کارانه 37 میلیونی براشون تصدیق کرده بودن. بعد حقوق هیئت علمیشو میگرفت، کارانش هم میگرفت، مثلا هم داشت درآمدش 150 میلیون بود، نه که درآمدی که دولت به این میداد. این دیگه رو اصلاح کنم، یه اصلاح، یعنی نگفتم حقوق 150 میلیون، 37 میلیون رو براشون تصدیق کردن. البته تاکیدم کردم اینا قبل از زمانی بود که این مطلب حقوق نجومی بیاد تو نماینده مجلس. مثلا یه وقتی خود گفت سودجی گفته که نماینده مجلس 150 میلیون میگیرن، من اینو نگفتم، من گفتم که نماینده مجلس رفتن حقوق نجومی جمعش کردن، ان شاءالله جمعش کردن دیگه، من هم خبر ندارم چی شده. نکته دومی هم که به نظر خودم رسیدش که شاید بی تقوایی بود، من خلاصه از اون آدم بدم میاد به خاطر کاری که کرده، ولی نباید بی تقوایی کنم. اون حرفش که گفتم که برگشته گفته که آقا مردم حقتونه همینه که هست، رفتم فایل صوتی کاملش رو گوش دادم، اون جمله رو گفته. بعد چون توی تلویزیونم پخشش کردن، نه توی روزنامه هم نوشتن، من همین که شنیده بودم اعتماد کرده بودم، رفتم متن کامل سخنرانیش رو گوش دادم، من بنده خدا منظورش این نبود، منظورش نبود که مردم حقشونه، میخواست بگه آقا مشکلات هست، با مشکلات بعد ساخت بعد کوتاه اومد، صبر داشته باشید، استقامت کنید. تو فضا میخواد بگه این مشکلات خلاصه کار خودمونه دیگه، تو این فضا نمیخواست بگه حقتون رو بسوزید و بسازید. این جمله من دیروز گفتم خلاف تقوا بود. من همینجا هم از ایشون عذرخواهی میکنم، هم از همه دوستانی که بودن، و اگه کسی باشم بقیه جمعیت برسه که اونایی که نبودن دیروز، حالا اگرم کسی میدونه که کسی امروز جلسه نیست بهش برسونه، اون دیگه هم گفتم دیروز حذف کنه، ولی به این دوستان میگم امروز اینو حذف نکنید، چون بعضی فایل رو گوش میدن، حداقل این برسه که اون حرفو نگفته باشه. چرا؟ چون اگه من با کسی دشمنی دارم بدم میاد، شنعان، شنی کار شنیعی میکنه، میگه شنعان یک گروهی بدیهاشون موجب نشه شما از عدالت بری بیرون. اگه من بیش از اون مقدار که او بدی کرده چیزی گفتم، از عدالت خارج شدم. من استعفا میکنم، حلالیت میخوام ازش، همین امروز هم رفتم به نیابت از همون بنده خدا صدقه دادم، میگم هم 100,000 تومن هم صدقه دادم، انشاءالله جبران اون ظلمی که من در حقش کرده باشم شده باشه. بعد الان خودت بجزونه، اینم یاد بگیر، وقتی خواهی تنبیه خوری خودتو در 500 تومن صدقه بده، یه جور بدی که بجزی. 100,000 تومن برای من پول زیاده، الان به شما برای خیلی پول نیست، برای من مطالبات زیاده، ولی یه کاری کنم بجزم، دستم بسوزه، دفعه بعد حواسم باشه زبانم کنترل کنه. خب آقا صبر انقلابی گفتید دو تا مؤلفه داره، صبر تقوا. من یک کمی تقواشو میگم، فردا شب عاشورا صبرشو بیشتر ان شاء الله باز میکنم، البته وقتمون کم شد. تقوا یعنی چی؟ یعنی تو مسیر حرکت کردن. پس اولین شرط صبر انقلابی اینه که من بدونم مسیر کجاست. من مسیر رو که بلد نباشم که نمیتونم تو مسیر حرکت کنم. مسیر چیه؟ مسیر خداست. یعنی چی؟ یعنی اولین نکته اینه که خدا رو جدی بگیریم تو زندگیمون. همه آیاتی که قبلا خوندم داشت میگه مؤمن رو از کی بود جدا میکنی؟ از منافق. این بریش بگم، منافق رو از کی جدا میکنیم؟ از مؤمن. یعنی اولین کار اینه که من مؤمن باشم. مؤمن به کی؟ مؤمن به منافع خودم، مؤمن به پول خودم، مؤمن اینا، مؤمن باشم به منافع خودم یا مؤمن باشم به خدا. مؤمن به خدا یعنی چی؟ بابا ما خدا رو دست کم میگیریم. آقا خدا رزاقه، رزاقه یا نه؟ روزی ما دست خداست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. آقا روزی ما دست خداست، دست دیگران نیست. خدا میگه روزی شما در آسمان رقم خورده. به خدای فورب السماء، به خدای آسمان ها قسم، این که گفتیم روزی شما در آسمان رقم خورده حقیقت داره، همونجور که شما حرف میزنید. آقا من حرف میزنم یا نه؟ الان شک داری من حرف میزنم؟ همینجور که من دارم حرف میزنم چقدر واقعیه؟ همینقدر. این که روزی ما تو آسمانه. آقا کسی میتونه در مقابل خدا وایسه یا نه؟ بگی میتونه؟ اگه خدا مقدر کرده باشه روزی من بهم برسه، کل عالم جمع بشن میتونن مانع بشن؟ و اگه خدا مقدر کرده باشه روزی من بهم نرسه کل عالم جمع بشن میتونن من پول بدن؟ آره یا نه؟ خب اگه نمیتونن چرا من اینقدر نگران روزی من؟ از یک از ائمه حدیثی یادم نیست کدوم از ائمه است، میگه خدا یه چیزی رو خودش ضمانت کرده یه کاری از مردم خواسته. اونی که خود ضمانت کرده مردم نگرانشن، اونی که از مردم خواسته کسی نگرانش نیست. ضمانت کرده روزی رو، ما همش نگرانیم ای داد بیداد حالا فردا چی میشه پس فردا چی میشه. از ما خواسته عمل صالح و بیخیالشیم. آقا امام حسین علیه السلام روز عاشورا خواست سخنرانی کنه، گوش ندادن، فریاد زد، گفت میدونی چرا حرف منو گوش نمیدی؟ لأن بطونکم ملأت من الحرام، شکماتون از مال حرام پر شده. چرا اینا مال حرام خوردن؟ چون قبول نکنه روزی، قبول نداره روزیش دست خداست. این مطلب هم گفتم برای شما، نه اون یکی گفت من خوشم نمیاد مطلب تکراری بگم، که سوال میکنم بخاطر اینکه خوشم نمیاد تکراری بگم، ولی حالا اگرم گفتم عیب نداره یه بار دیگه میگم. یکی از رفیقامون استاد اقتصاد تو بازه اسلامی هم استاده، گفت یه بنده خدا گفت این بحران مالی و مشکلاتی که الان پیش اومده، من پول جمع کرده بودم خونه بخرم، با این مشکلات ارج پولم نصف شد، دیگه نمیتونم خونه بخرم. گفت منم یکم دلداریش دادم و آرامش و اینا، رفتم خونه به خانواده‌ام تعریف کردم، برای خانومم گفتم، خانومم برگشت گفتش که پولش نصف شده، خداش هم نصف شده. همین رفت گفت دیدم این همه من اقتصاد اسلامی خوندم هیچی بلده. یه خانم تو خونه مؤمنه، پولت نصف شد، خودت هم نصف شد. آه دلار اومد پایین بدبخت شدیم بیچاره شدیم. آه بدبخت میشه، مگه تا دیروز خدا روزی تو میداد یا دلار روزی تو میداد؟ روزی ما دست کیه؟ اگه کسی قبول کنه روزیم دست خداست، حرام میخوره. حدیث داریم هر کس از مال حرام پول به دست بیاره روزی، هر کس مقدره کاملا دقیق، هر کس از مال حرام پول به دست بیاره خدا از مال حلالش کم میکنه. تو قرار بوده اینقدر بخوری، در عمرت قرار بوده که 20 تن نون بخوری تو کل عمرت، 30 تن هم گوشت بخوری، من چه میدونم، کل عمرمون در نظر بگیریم، اگه از این 30 تن یه مقدارش هر چقدرشو از حرام به دست بیاری، خدا میگه خب این ورزشه حرامشه دیگه، از حلال کم میکنه. اینا که دارم میگم معنیش نیست که کار نکنیم، تقلا نکنیم، تلاش نکنیم، ما با توکل زانوی اشتر ببند، توکلمون به خدا، کارو میکنیم، وظیفه‌مو انجام میدیم. آقا وظیفه تو انجام دادی، روزیت با خداست، مسیر رو درست ببین، صبر بتونی بکنی. کسی که میدونه روزیش با خدا صبر میکنه، کاری نداره صبر کنه، مشکلات پیش بیاد خدا تو روزیمو میده، نصرت با خداست. اینو میگم حال برگشت میزنم برای فردا. نصرت به خداست، این تنصر الله ینصر کن. اگه برای خدا کار کردی خدا حتما جبرانش میکنه. من این مسئله شرعی هم بگم چون الان مبتلا بهه، سوء استفاده نکنید مسئله شرعی، مسئله شرعی قابلیت سوء استفاده هم داره، اما مبتلا بهه باید بگمش. آقا اگه کسی واقعا جنسش گرون شد، نه اینکه الکی گرون کردن ها، نه اینکه بره چیز کنه، الان خیلی کاسبه جنسو خریده این قیمت، الان توی بحران فعلی طرف قیمتش چیز میکنه دیگه، دیدید دیگه چی میشه دیگه، قیمتش چیز میکنه میره بالا، همین کاسبه، همین الان میخواد بره جنس بعدی رو بخره قیمت رفته بالاتر. ببین یک چیزی هستش که دولت پوش یارانه داده، مثلا لبنیات قیمت تعیین کرده خود دولت، با اون قیمت هم داره میده، یه دیگه رو فروشی میکنه، اینا که گرا میکنن، اونا رو نمیگم ها. تو روال عادی مثلا من رفته بودم یه جای کفش بخرم، خود یارو چیزای بهم، خود بنده خود یارو نه، اون صاحب مغازه بهم گفت، گفت آقا من این کفشه رو خریدم این قیمت، همین الان خود کارخانه دار به من گفته که دفعه بعد به تو این قیمت میدم. من خریدم کفش 65 تومن، اینقدر این کفش من اینجا 65 تومن، گفت الان که دارم به تو میدم 65 تومن، کارخانه دار گفته دفعه بعد از خودم بخری 68 تومن از میدم این کفشه رو. چرا؟ به خاطری که زیره کفشه نمیدونم خارج وارد، خود کفشه ایرانی، من ایرانی میخرم، خود کفشه ایرانیه ولی زیرش وارداتیه، این زیره که وارد شده گرون شده، دلار رو بهشون تعلق ندادن و این گفت من حداقل باید چیکار کنم، دارم ضرر میکنم. مسئله شرعی بدونید، اگر واقعا قیمت واقعیش رفته بالا، کسی به قیمت واقعی بفروشه که سرمایه‌اش باقی بمونه، خلاف شرع نیست. این خلاف شرع نیست، یعنی اشکال نداره. ما اینو بحث نمیگن، هی عکسش میگن طرف سرمایه‌شو میخوابونه. نه، سرمایه‌ت باید بمونه. ولکم رؤوس و اموالکم، آیه قرآنه. سرمایه‌ت مال خودته، بعد سرمایه‌ت در حد سرمایه‌ت بمونه. دوباره تاکید میکنم، گران فروشی الکی رو نمیگم، ما قیمتای مصوبی که خودشون با همین یارانه دادن و دارن میدن نمیگم، اون چیزی که تو روال عادیه، این مقدارش خلاف شرع نیست. اما اگه به قیمت اصلی خریدی دادی، خدایی هم هست، تو داری ایثار میکنی. وقتی ایثار کردی خدایی هم هست، فکر کردی خدا ولت میکنه؟ من یه حکم شرعی گفتم، حالا یه کار حسین امام حسینی دارم میگم، فکر کردی خدا ولت میکنه؟ تو در راه خدا به خاطر که مشکل جامعه پیش نیاد، برای که مشکل مردم حل کنی، میدونه خیلی ها وضع مالشون کم شده، میگه خدایا من به این قیمت خریدم، به همین قیمت هم با سود متعارفش میدم، خدا یه جای دیگه تو زندگی جبران میکنه. مگه میشه قصد قربت کنه؟ ان تنصر الله ینصر کن، اگه یاری کنی خدا رو خدا یاریت میکنه. قرار بود، خیلی اصلا ما نمیدونیم روز قیامت که میشه، حدیث داریم پرده که میره کنار، چقدر خدا من لطف کرد، قرار بوده مثلا خدای نکرده پس بچه تصادف کنه بره بیمارستان 10 میلیون تومان خرجش بشه، شما در راه خدا خرج کردی، ظاهرا سرمایه کم شده، خودت خبردار نیستی، اما تصادف رد شده، خدا یه فرشته فرسته جلوی تصادف رو بگیر، این خرج کرد برای ما چند برابرم به داده ها، این پولی که الان جو سودی که بردی مثلا 20000 تومان 50000 تومان 200000 تومان بوده، اونجا 10 میلیون تومان کاسب شده، نمیدونی. ما چون نمیدونی فکر کنه خدا هوامون نداره. ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنی حتما خدا یاریت میکنه. آیه دیگه هم فرمود و من نصر الا من عند الله، نصرت جز از جانب خدا نمیاد، هر کی موفق میشه به اراده خداست. البته گاهی وقت خدا یه عده رو ظاهرا موفق میکنه، سنت استدراج بحث دیگری، خدا میخواد بره بدبخت بشه. اما اگر شما واقعا در راه خدا گام برداری، صبر انقلابی، صبر انقلابی تو مسئله معیشتی، من حسابمو درست انجام میدم، با خدا معامله میکنم. اگه با خدا معامله میکنم، مگه ممکنه خدا جبران نکنه؟ اصحاب امام حسین اینجوری بودن، اصحاب امام حسین با خدا معامله میکردن. بریم سراغ روزمون. منتها قبل از این روزه یه نکته میگم که مدخل روزم هم بشه، چون این شب هست عباس دیگه. آقا با خدا معامله کن، میخوای ازدواجم بکنی، حسینی برو ازدواج کن، شرط میذاره املاک و شرط میذاره خونه و شرط داره. آقا وظیفه کار کردن بر عهده مرده، خانوم اگه کمک میکنن لطف میکنن، نفقه بر عهده مرده، از اول شرط میذاره خانوم هم باید شغل داشته باشه. آقا وضعیت اقتصادی بد شده، مگه من نمیدونم بد شده؟ خدا منم خبر دارم. حالا خانوم دلش خواست کار کنه، دست خودشه، خانوم منم معلمه، کارم میکنه. برای مکرر بهش گفتم، گفتم آجوب تو حالا بعد خدا خیلی دستو زندگی اونو خلاصه زندگی با هم دیگه میگردونید دیگه، خیلی از ما الان مشکلات زندگی با هم میگردن. ولی من مکرر گفتم، گفتم هر وقت دلت خواست بدون خرج نکنی، یا پولت مال خودت، میخواد ازدواج کنین حسینی فکر کنین، چرا یزیدی فکر میکنین؟ از اول شرط و شروط های مالی. پس اگه اینجور فکر کنید بچت میشه پسر عمر سعد. پسر عمر سعد چی گفت؟ این بود به باباش دیر داد که ما یه دو عمری منتظر حکومت و منتظر مال و ثروت بودیم. خب حسینی فکر کن. آقا این حسینی فکر کردن انقدر مهمه، انقدر مهمه، امام علی علیه السلام حسینی فکر میکنه. بابا علی علیه السلام تو که پدر امام حسینی، تو دیگه چرا؟ ببین من قبلا گفتم اگه از زهرا پیدا کردی با کله برو، یه لحظه معطل نکن، اما دیگه از زهرا در عالم نیست، یکی بود تموم شد. حالا علی علیه السلام وقتی از زهرا مطرحه، بابا خودم شرط بست چه با کله میره خواستگاری علیه السلام از زهرا میگه چجوری بره رو دروازه، خلاصه با کله داره میره دیگه، شرط نمیذاره که اصلا، یه شرطی شما شنیدی از علی بذاره؟ اما وقتی دیگه از زهرا سلام الله علیها از دنیا میره، علی علیه السلام میخواد بره خواستگاری، چه با چه منطقی میره؟ برادرش عقیل نصاب بوده، نصاب یعنی آدم شناس. این دیدی شما میخوای بری ازدواج کنی، آ میشناسی اینو، میری تحقیق میکنی، عقیل مردم خوب میشناخته، همه فامیلا حالا شناس بوده، نسب بوده، کاملا نسبشون هم میشناخته، این بچه اینه، بچه اون یکی خوب میشناخته. حضرت علی السلام که میخواد تحقیق کنه میره سراغ برادرش، از علم غیبش هم استفاده نمیکنه، میتونه به علم غیبش بره ولی میخواد به ما یاد بده، میره سراغ برادرش. چی میگه؟ ان امیرالمومنین علی علیه السلام قال لاخیه عقیل و کان نسابا عالما بانساب العرب انظر الی امراته، یه خانومی برای من پیدا کن، قد ولدت حل فحوله، شیرمردان، افراد خیلی شجاع اینو به دنیا آورده باشن، پدراش خیلی شجاع باشه، لاتزوج ها، میخوام دوباره ازدواج کنن. چرا؟ فتل دلی غلامن فارسن، من میخوام یه بچه خیلی شجاع برام بیاره. علی جان بچه شجاع برای چی میخوای؟ ها؟ حالا قرار از علم غیبش استفاده نکنه، اما دیگه ایناش قرار نیست استفاده نکنه. البته گفته بودن که امام حسین شهیدش، همه میدونه، چون میدونه بعد از خودش یه حسینی هست. آقا میخوای ازدواج کنی، شرط تو انتخاب همسر، چه خانومی چه آقا، شرط انتخاب همسر حسین باشه. شرط تو انتخاب همسر، ما میخواییم یکی پیدا کنیم برامون بچه امام زمانی بیاره، یار امام زمان بیاره. و اگه شرطت این باشه، مقیاست برای انتخاب همسر پول و دارایی و اینا میشه؟ مقیاست چی میشه؟ یه کسی که تو این فضاها باشه، تو این راستاها باشه. رفتی؟ پس میشه عباس، قربون عباس برن، قربون عباس برن. چهار تا بچه اون ملونین اینجا بودن، فقط هم عباس نیست ها، چهار تا بچه ما از عباسش برون معروف شده، چهار تا بچهش همشون فدایی حسینن. میدونی که امام حسین یه برادری داره، محمد حنفیه، این نیومد تو کربلا. حالا توجیه کردن، یه عده گفتن خود امام دستور داد، اون دوتا نامه امام که خوندن معلومه که امام خیلی ناراحت بود در دستش. خلاصه امام علی علیه السلام بعدن همسرای دیگری هم گرفته، اون یکیش براش عباس و عبدالله و عثمان و چهارمی هم اسمش یادم رفت، چهار تا پسرن حالا اینا نیورد براش، اما چهار تا بچه ام البنین چهار تاشون حسینی شدن. بعد آقا عباس از همون زمان رشید قبل از کربلا، میدونی عباس باب الحوائج بود، همون زمان گفتن در احوالات از عباس گفتن که حاجتمندی نمی اومد سراغش مگر اینکه اگه سوار اسبش بود پیاده نمی شد مگر اینکه حاجتش رو برآورده کنه. من این روزه هر سالم همین رو گفتم، من با این روز حال درد عباسه، درد عباس ببینیم چه بعد درد این بزرگانی که پیش که بهشون نمیگه، امام هیچ وقت به کسی دستور نمیده، امام هر وقت آب بخواد خودش بیره آب میاره، مثل ما نیست گوشه خونه بشینه بگه بچه برو این بیا، ای خانم برو این بیا، نه مؤدبه، متینه، بزرگواره، خودش کاراشو انجام میده. حسرت مونده بود این امامش یه بار بگه عباسو یه لیوان آب بده دست من، نگفته بود، یه عمری نگفته بود. میرسه روز عاشورا، روز عاشورا که میشه، عباس اول برادرشو میفرسته جلو میگه برید میخوام در شهادت شما رو ببینم، اجر خانواده شهید ببرم به قول خودمون، خب ببینم برادرم جلوی خودم کشته شد، تحمل صبر انقلابی بره بالا، صبر کنم، تحمل کنم بر مصیبت شما. یک برادره خودش بیفرسته جلو، برادره مادریشو، یعنی مگر برادر امام حسین بودن نمون، چون از یه مادر بودن یه مدار خلاصه سر بودن، یک میفرسته، اینا میرن شهید میشن، دیگه همه شهید میشن، عباس میمونه و امامش میاد سراغ آقا که آقا خسته شدم از این کنی نها برن، صدای گریه بچه ها میاد، صدای عطش بچه ها میاد. آقا اولین بار تو عمرش به عباس یه خواهشی میکنه، میگه عباس جان میخوای بری برو، اما قبلش یه آبی برای بچه های من بیار. آقا عباس چنان به تاخت میره، تو مقاتل نوشتن میگن حضرت عباس سوار بر اسب شد، بلا فاصل امام حسین هم سوار اسب شد، دنبال حضرت عباس راه افتاد، اما لشکر بین عباس و حسینش فاصله انداختن، عباس اولین بار امامش بهش دستور داده، سر از پاره میشناسه، با تمام قدرت داره میره امامشو جا میذاره، من برم آب بیارم. میزنه به فرات، آبو برمیداره، عباس میخواد آب بخوره،
باورت میشه عباس بخواد آب بخوره؟
ذکر عطش الحسین، عباس به یاد عطش حسینه. ای آب تو این جایی، حسین من تشنم، اهل بیت تشنم. برمیگرده از مسیر نخلستان، عباس وقتی میومد تارومار میکنه میاد، نیزه میزنن، شمشیر میزنن، تیر میزنن، تارومار، حالش نمیشه، درد نمیفهمه. اما برگشتن من عباس تحمل دارم، مشکم که تحمل شمشیر و نیزه نداره. من عباس چیکار کنم؟ میندازه از مسیر دورتر، از تو نخلستان میاد، از تو نخلستان میاد. کربلا رفتی یا نرفتی؟ اگه اسب تاخت بیاد، مخیم میدونی کجاست؟ حرم عباس میدونی کجاست؟ حرم عباس اونجایی که افتاده زمین، مخیم هم محل خیمگاهه. این ساختمونا رو حذفش کن، در نظر بگیر عباس داشته به تاخت میومده. اگه به تاخت میومده فکر نمی کنم 3-4 دقیقه بیشتر مونده باشه. دست راستشو زدن، دستی چپش هم زدن، مهم نیست، برای عباس داره به تاخت میاد. یه کمین میکنه پشت یه درخت، دست راستو میزنه، عباس داره میره طرف، میره جلوتر پشت یه درخت دیگه کمین میکنه، دست چپش هم میزنه، عباس داره میره. دست برای چیمه؟ مشکو من باید برسونم. اونجا که میرسه تیر به مشک میخوره. آقا چند دقیقه بوده بود حاجت امامشو برآورده کنه، عباس حیران میشه چی کار کنم؟ برگردم مشک ندارم، مشکم داشتم دست ندارم، دلم خیبه، آب ندارم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايهم غلب ينقلبون.